أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول بود و در باب حجیت اجماع منقول داشتیم بحث میکردیم. مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه فرموده بود که ما میتونیم بر اجماع قدمای ما مثل اجماع سید مرتضی، مثل اجماع مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اعتنا کنیم. چرا؟ چون اجماع اونها قریب به عصر ائمه علیهم السلام بوده و مبتنی بر حسه، و اگر مبتنی بر حس باشه حجت خواهد بود. بزرگان در جواب مرحوم آقا ضیاء عراقی فرمودن از جمله آیت الله خویی نظریه استادش را نقد کرده. گفته می‌فرمایند که مبانی حجیت اجماع مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی را ما کشف کردیم. اولین کسانی که وارد واکاوی اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی شدن، مرحوم شیخ شهید اول رحمت الله علیه و شهید ثانی بودند که اینها اون نشانه فقاهت این بزرگوارانه که با دقت این مسئله را بررسی کردند و تحقیق کردند و سنجیدن این جمله را که اجماعات مرحوم سید مرتضی بر اساس بحثی برخی قواعد کلی است و برخی اصل عملیه، و اجماعاتی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه داره ممکنه بر اساس قاعده لطف باشه. پس بنابراین ما وقتی که منشأ این اجماعات رو به دست آوردیم، این اجماعات حجت نخواهد بود. من مثال های متعددی هم برای این قضیه زدم. گفتم در بحث تضعیف های رجالی وقتی فلسفه تضعیف روشن میشه دیگه اون تضعیف ارزشی نداره. در علم فقه فکر میکنم مثالی رو زدیم. حالا دوستان عزیز، مرحوم آیت الله از آقای خویی مخصوصا در کتاب مصباح الاصول که تغییرات دوری چهارم مرحوم آیت الله از آقای خویی هست، ایشون در اونجا بحثی بسیار ارزشمندی رو داره و یکی نقدی که بر فرمایش مرحوم آقا ضیا داره همین مطلبی بود که خدمتتون عرض کردیم. که بیان بگیم که آقا مرحوم آیت الله خویی میفرماید که احتمالی که مرحوم آقا ضیاء عراقی میده و میاد ادعا میکنه که این اجماعاتی که قدمای ما در حقیقت گفتن اجماعات منقول قدما حجته، در کتاب اصول الفقه مرحوم دکتر گرجی رحمت الله علیه و همینطور تغییرات دراساتون فی الاصول آقای شارودی و همینطور الهدایه الی الاصول مرحوم حسن آقای صافی اصفهانی، در اون سه تا تغییری که من نگاه کردم که مال دوره دوم فقه اصول آیت الله از آقای خویی بود، مطلب را به مرحوم آقا ضیاء نسبت داده بودم. من عبارت آقا ضیاء هم آوردم و صفحهش را نگاه کردم، اما در این مصباح الاصولی که الان من دم دست منه و بهش دارم نگاه میکنم، به مرحوم حاج آقا حسین میرزا حسین ناینی نسبت داده، بعض الاعازم را، جلد 3 صفحه 150. حالا این خیلی مهمه، این نکته الان برای من سوال برانگیز شد که آیا این محشی اشتباه کرده یا اون محشی که اون آثار قبلی را تصحیح کردن و تعلیق زدن، یا ممکنه بعض الاعازم هر دو باشه، یعنی هم مرحوم ناینی هم مرحوم آقا ضیاء عراقی، و این سابقه داشته باشه قبل از این بزرگواران مطلب را فرمودن، این بزرگواران هم در تقریر در سای خودشون نقل کردن و تقریر کردن. مرحوم آیت الله خویی میفرماد این که بگیم استناد اجماعات قدمای ما به حسه و اینا نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام بودن و در واقع فقه را سینه به سینه درک کردن، این یک امریست که اصلا نمیشه برش اعتنا کرد. و همین که احتمال بدیم در حق و حقیقت که آقا اخبار مستند به حس باشه کفایت میکنه در حجیتش، ولی زمانی که احتمال یک احتمال عقلایی باشه. و در بحث ما دوستان عزیز دلیلی نداریم بر این که واقعا اجماعات مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی مستند به حس باشه. چرا؟ چون ما دو احتمال در این قضیه داریم. احتمال اول این بود که آقا از اینجا اول مطلب شروع میشه. احتمال اول اینه که اجماعات قدمای ما مثل شیخ طوسی و سید مرتضی مبناش روشن بشه. و اگر مبناش روشن بشه که شیخ شهید رحمت الله علیه مبناش رو بررسی کرده و دقت کرده که منشأ این اجماع چیه، آمدن ادعا کردن که آقا اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا میکنه این مستند به قاعده لطفه، نه مستند به قاعده حس. پس بنابراین اجماعاتی که نقل میشه این اجماعات به معصوم علیه السلام نمیرسه ولو با واسطه. این اجماعات بر اساس یک حدسی است که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه خودش در نظر می گرفته. می دیده وقتی که خودش سید مرتضی شیخ مفید رحمت الله علیه ادعای اجماع می کنن و ادعای اتفاق می کنن، این یعنی در حقیقت اینها یک فتوایی رو میدن، میگه خب علی‌القاعده باید اجماع باشه، چون اگر اینا بزرگانن و اگر واقعا فتوای اینها خلاف می بود باید معصوم علیه السلام یعنی امام زمان علیه السلام دخالت می کرد و این دخالت اینها را از بین می برد، این اجماع اینها را از بین می برد. وقتی که اجماع اینها را از بین ببره در حقیقت اون اتفاق از بین رفته و نهایتا فرمایشی را که امام علیه السلام میخواسته عرضه کرده. پس ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که منشأ اجماع را به دست آوردیم که منشأ اجماع شیخ طوسی رحمت الله علیه قاعده لطفه و سید مرتضی عالم الهدی قاعده اصل براءته، پس بنابراین این اجماعات اینها مستند به حس نیست، دیگه به معصوم علیه السلام نمیرسه ولو اینکه با واسطه باشه، دیگه اجماعات اینا حسی نخواهد بود ولو با واسطه باشه. من در همین جا دوستان عزیز البته یک نکته دیگه اضافه کنم و بعد دیگه باز اون مطلب را وارد بشم و بگم خدمتتون که مبنای اجماعی را که شیخ طوسی ادعا میکنه که حسه، هم یعنی در واقع قاعده لطفه، من توضیح بدم. دومین اشکالی که دوستان عزیز بر این ادعای بزرگان و بعض الاعازم وارده او اینه که اگر واقعا اجماع سینه به سینه نقل می شد و حکایت می کرد از اینکه یک خبر و روایتی در بین بوده که علما به دست اونها رسیده و بر طبق او فتوا دادن، خب باید علمای ما مثل شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی همون روایت رو نقل می کردن. چرا اینجا اینا ادعای اجماع کردن؟ ادعای اجماع که کردن این اجماعی اینها کاشف از قول معصوم باشه و بعد بگیم آقا کاشف از قول معصوم که باشه یک امر در واقع محسوسی شده ولو با واسطه باشه، این اکل از قفایه. سزامن بود که فوری شیخ طوسی و سید مرتضی بفرماید در طبق این مسئله روایت وجود داره و چون روایت سینه به سینه و دست به دست به دست ما رسیده، ما الان اون روایت رو برای شما نقل میکنیم. ولی اینا هیچگاه در مزام ادعای اجماع قائل به وجود روایت نشدن. پس چه دلیلی داره که قائل به ادعای اجماع شدن ولی وجود روایت را تذکر ندادن؟ پس این نشانه از این دارد که در اینجا اصلا روایتی وجود نداشته. دوستان عزیز اینم نکته‌ای که در حقیقت باید در مورد این مسئله تذکر داد. این دو تا نکته را ما در صورتی گفتیم که واقعا استناد قدمای ما به حس به حس باشه، اما ما معتقدیم که مستند به حس نبود، چون اولا مبانی اجماعات روشن شد و ثانیاً اگر این طوری باشه متعین نقل از معصومه، باید خود روایت رو نقل میکرد نه اجماع. اشکال دومی که وارد بر قول مرحوم آقای آغازیا و مرحوم نائینی که آمدن گفتن اجماع قدمای ما خیلی ارزشمنده و این حرف بزرگانی مثل مرحوم صاحب معالمه که میان ادعا میکنن اجماع منقول حکم خبر واحد رو داره و با خبر واحد میتونه تعارض بکنه و ما در باب تعارض اجماع و خبر واحد مرجحات رو میتونیم بیان کنیم. میگیم آقا اجماع رو ما فرضاً قبول کردیم که مستند به حسه ولو با واسطه باشه، اما اجماع منقول به منزله یک روایت مرسله، چون فرض اینه که سندش رو نقل نکردن این بزرگان ما، پس بنابراین اعتماد بر او جایز نیست، چون ما واسطه بین شیخ طوسی و سید مرتضی و امام معصوم علیه السلام را در اینجا نمیشناسیم. بنابراین دوستان عزیز واسطه هایی که در این وسط بوده ثابت نشده، پس اگر چنانچه واسطه ها ثابت نشه در حقیقت دوستان عزیز ما دلیلی برای اعتبار این اجماع نداریم. فایزن دوستان عزیز ثابت شد که ملازمه ی وجود نداره که خبر واحد حجت باشه و اجماع منقول هم حجت باشه. ممکنه خبر واحد را بزرگان ما حجت بدونن ولی اجماع منقول حجت نباشه. و اینکه بعضی بزرگان آمدن اجماع منقول را عدل خبر واحد ذکر کردن و یکی از مصادیق خبر واحد شمردن و بعد گفتن همون ادله حجیت خبر واحد حتی ادله اجماع منقول را هم شامل میشه و تعارض بین خبر واحد و اجماع منقول برقرار کردن، اینا همه دوستان عزیز حرفایی است که روی هوایه، مبنای علمی نداره. ما تنها چیزی که باقی میمونه اجماع محصره، که اجماع محصر هم دوستان عزیز توجه داشته باشید یعنی در حقیقت بره یک فقیه و تمام کلمات فقها را بررسی کنه و بعد نتیجتاً به دست بیاره که آقا بین فقها اجماع وجود داره. خب حالا که بین فقها اجماع وجود داره کشف میکنیم که قول معصومان در او وجود داره. فایزن دوستان عزیز ما بحث را از اجماع منقول منتقل کردیم به اجماع محصر. آقا شهید اول رفته فتاوی تمام علما را بررسی کرده دیده در این مسئله واقعا اجماع وجود داره، یعنی تمام فقهای این نظریه رو میگن. این اجماع محصر آیا در حقیقت دوستان عزیز حجت یا نه؟ یعنی که انهو میخوان ملازمه عقلیه برقرار کنن بین قول بین اجماع و بین قول معصوم علیه السلام، بگن ما کشف میکنیم از این که اجماع بین علما وجود داره این که قول معصوم علیه السلام در آن داخل است. پس بنابراین ملاحظه میفرمایید که اینها آمدن در حقیقت بین اجماع و بین قول معصوم علیه السلام تلازم برقرار کردن، اما آیا این ملازمه وجود داره؟ یعنی واقعا وجود اتفاق و اجماع از ناحیه علمای بزرگ در مورد یک فرع فقهی دلالت دارد بر این قضیه که واقعا حکم معصوم علیه السلام همین است یا خیر؟ این رو ما باید بررسی کنیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مدعی شده که بله که دلالت داره. چرا دلالت نداشته باشه؟ چون ایشون آمده اجماع را در اینجا بر اساس یک مبنای کلامی درست کرده، یعنی آمده مدعی شده که اینجا مبنای کلامی وجود داره و اون مبنای کلامی اینه که لطفه، ازش تعبیر به قاعده لطف کرده در عدت الاصول جلد 2 صفحه 641 مبنای اجماع را شیخ طوسی بیان کرده که آقا ما اگر دیدیم علمای شیعه اتفاق کردن فی عصر او فی عصور و بعد از اون طرف دیدیم که همشون یک فتوا را میگن، این کشف میکنه از این که امام معصوم یعنی امام زمان علیه السلام راضی بوده و چون امام زمان راضی بوده دلیل بر اینه که اتفاق هم حاصل شده، چون اگر امام زمان علیه السلام راضی نمی بود باید یک جوری خلاف بین اینا بیان میکرد و یک قول قیلی را بیان میکرد تا بعضی فقها به تردید بیفتن بگن مبادا این قول قیل حجت باشه مبادا این قول قیل قول امام علیه السلام باشه. در اینجا دوستان عزیز، مرحوم آیت الله العظما آقای جعفر سبحانی در کتاب تقریراتی که ازشون نقل شده، دو تا تقریر از آیت الله سبحانی نقل شده و چاپ شده، یکی به نام ارشاد العقول و دیگری به نام المحصول فی علم الاصول. ما با توجه به این نکته دو تا کتاب با این عنوان داریم. توجه داشته باشید، ارشاد العقول الی علم الاصول، این ارشاد العقول الی علم الاصول، یک دوره چهار جلدی تغییرات و اصول آیت الله اسمای سبحان، و کتاب دیگر المحصوله فی علم الاصول، که فخر رازی هم کتابی داره با همین عنوان. فخر رازی هم داره المحصول فی علم الاصول، که خودش هم کتاب خیلی معروف و مشهوره، سه تا چاپ از این کتاب الان موجوده و دو تا شرح بزرگ ده جلدی و هشت جلدی هم، یکی مال شمس الدین اصفهانی و یکی ببخشید قرافی مصری صاحب الفروق و دیگری مال اجلی، دو تا کتاب نخایص الاصول و کتاب دیگری، اینا شرح المحصول فخر رازی هستن. اما از اون طرف هم دوستان عزیز، کتاب دو تا موسوعه ای که از آیت الله آقای سبحانی چاپ شده، دو تا ویژگی مهم داره اصول آقای سبحانی. من نمیگم مسائل تحلیلی درس کتاب آیت الله از آقای سبحانی حفظه الله تعالی مثل مثلا کتاب منتقل اصول آیت الله آقای روحانی هست، سید محمد روحانی، نه، به اون پیچیدگی و در اون حد ممکن نباشه. یا مثلا کسی بیاد ادعا کنه بگه آقا با تغییرات مرحوم آیت الله از آقای خوبی مثلا. اما دوستان عزیز، من کار ندارم به بقیه تغییرات. خب تغییرات درس اصولی که از آیت الله آقای سبحانی چاپ شده دو تا ویژگی داره که سایر تغییرات اصول نداره. یعنی در تغییرات آیت الله از آقای خوبی نیست این بحثا، در تغییرات امام نیست این بحثا. چرا آدم حقیقت علم را ببیند و منکر بشه و فضائل را نگه؟ در این حال این که در حوزه ما ممکنه آیت الله از آقای سبحانی از نظر مثلا فرض میکنیم بعضی نکات و اصولی اینا بگن آقا دیگران قوی ترن، درست هم هست، اما جامعیت آیت الله از آقای سبحانی را دیگران ندارن. مباحث کلامی، مباحث تفسیری، مخصوصا این بزرگوار در درجه اول یک متکلم بزرگه و این مهمه، این خیلی مهمه. ایشون دوستان عزیز در کتاب‌های اصولیشون اولا به علم اصول در اهل سنت، یعنی بحث اجماع ایشون اول از دیدگاه اهل سنت، تعریف اجماع در نزد اهل سنت چیه، مبنای حجیت اجماع در نزد اهل سنت چیه، بعد وارد این قضیه میشن که بحث اصولی را یک سبقه فقهی، یک سبقه کلامی بش بدن، یک سبقه آیات و روایات بش بدن، و از همین جهت بحث‌های دقیقی گاهی در ذیل مبحث‌ها دارن. از جمله اینجا آمدن این بزرگوار کلام مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی را مطرح کرده که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی فرموده درباره وجود امام زمان علیه السلام در تجرید الاعتقاد، که یکی از متون مهم کلامی شیعه است و شروح گوناگونی داره، مهمترین شرحش کشف المراد علامه حلی است که مرحوم خواجه فرمود لولا ها و شاب بل عربی، اگر این جوان عربی نمی بود مقصود روشن نمی شد برای ما، عبارت تجرید رو کسی نمی فهم. و شرحی داره از ابوالثنا شمس الدین اصفهانی از علمای ممتاز اهل سنت متوفای 749، و شرح دیگری داره از فاضل قوشچی، مولا علی قوشچی، شرح اصفهانی معروف است به شرح قدیم و شرح مولا فاضل قوشچی معروف است به شرح جدید. دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی به همه قاعده لطف اشاره میکنه، میگه وجود امام زمان وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، عدمش از ناحیه ماست. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه آقا وجود اجماع در اینجا هست، اتفاق امت وجود داره، و این اتفاق که کشف میکنه از اینکه امام علیه السلام با اینها موافق بودن، و الا اگر امام علیه السلام موافق نمی بود هرگز با اون به طور اتفاق اینها در حقیقت با هم یکسان فتوا نمی دادن. اما دوستان عزیز، قاعده لطفی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مطرح میکنه به قول خواجه تعبیر جالبی آورد، میگه بله وجود امام لطف است، تصرف و لطف آخر، این که امام تصرف کنه لطف دیگری است، اما آیا لازمه که امام این اجماع را به هم بزنه؟ عدم و ممنون، یعنی که عدم ظرفیت از ماست. پس ممکنه ما ظرفیت نداشته باشیم که امام این اتفاق را به هم نزده. پس بنابراین قاعده لطف دوستان عزیز، کشف از این که امام علیه السلام موافق باشه نداره. این یک وجهی که آقای سبحانی حفظه الله تعالی فرموده بودن. حالا من دنباله بحث را با تکیه بر نظریات آیت الله خویی هم ادامه میدم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.